أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في أحكام الحلف، يعني حكم الحلف تكليفا والمشهور، على كراهية الحلف مطلقا كما صرح به المحقق في الشرايع والعلامة في القواعد وسائر الكتب الفقهية الأكثر على هذا الحكم، هذا المبنى. ولكن تقدم أيضا إشكال صاحب المسالك على المحقق بأن الحلف صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، واستشهد لذلك بالروايتين عاميتين قرأناها بالأمس، وأيضا في روايات أصحابنا ورد كثيرا أن النبي وأهل البيت عليهم السلام حلفوا في مواضع عديدة. ولكن الحق مع صاحب الجواهر في ما أجاب عن إشكال صاحب المسالك بأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام إنما كان لأجل عارض من توكيد أمر معنوي أو تعظيم أمر بنحو ذلك. فالحلف الصادر من النبي بأهل البيت عليهم السلام وإن كان كثيرا، لكن إنما كان لأجل هذه العوارض، فليس لا يثبت كون الحلف بذاته مثلا مباحا أو راجحا، لا، بل مقتضى عمومات النهي و ما سره فيها من النصوص بجواز الحلف حمل الناهية على الكراهة أخذا بصراحة ما سره فيها بجواز الحلف، وهذا الذي قال به صاحب الجواهر هو مقتضى الصناعة في المقام. وعلى أي حال العمدة في المقام النصوص، وهي على طوائف، منها ما دل على النهي عن الحلف مطلقا، ومنها ما دل على جواز الحلف مطلقا، ومنها ما دل على الجواز لحاجة كدفع ظلم عن نفس أو مال، سواء كان نفس الحالف وماله أو نفس المؤمن آخر وماله. وأيضا دل بعض النصوص على حرمة الحلف إذا كان كاذبا مثلا. وهذه النصوص توائف، العمدة ثلاث توائف، وإن شاء الله نبين هذه النصوص تفصيلا. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن که عمقونی که عرض کردیم، اکثر فقها طبعا قدمای از فقها یا طبعا صاحب شرایع و علامه در قواعد بعد اینها، اینا که رأس متأخرین بودن و اواخر قدما یا رأس متأخرین بودن این دو بزرگوار، و بعد از اونها فقهای دیگر تبعیت کردن غالب اکثر، که اساسا حرف مکروهه. خب فقها که عرض کردیم بعضی ها اشکال کردن، بعضی ها مثل صاحب مسالک اشکالشو که عرض کردیم دیروز و جواب صاحب جوارم که عرض کردیم، و اون چی که مهم هست این است که ما در مقام نگاه به نصوص بکنیم، چون اجماعی که در بین نیست، اختلاف هست در بین، و عمده نصوص مقام هست که ما باید جمع بکنیم. نصوص هم در اینجا 5 طایفه هست. بله میگم الان 5 طایفه هست که ما 2 طایفه از اون نیاز به خوندن نداره، چون واضح هست یکی داله بر تحریم حلف هست اند یعنی ان کذبن، تحریم حلف ان کذبن دارد. و همچنین بعضی هم دلالت دارد و تحریم حلف اونجایی که بخواد با حلف یک ضرری به کسی برساند، موجب قتلی بشد، موجب اضرار به کسی بشد. خب این ها در وسائل اومده در همین باب 11 و 10 از ابواب کتاب ایمان آمده است. اینها نیاز به خوندن نداره، اینا روشنه چون در داخل خودش قرینه دارد و واضح است. اما عمده دو طایفه، سه طایفه نصوصه، اون مطلقات نهی هست، مطلقات جواز هست، اونی که در خودش قرینه کراهت دارد و اونی که داله بر جواز هست اندل حاجه. این سه طایفه رو میخوام امروز بررسی بکنیم. بله، کلام صاحب جواهر هم اینجا یک استثنایی که دارد اینه، ایشون در دو سطر اول حرف خودشه، الواقعی کلامش که الان اینجا آوردیم نصوصه، چون ما نصوص رو میخونیم دیگه، الان به متن نصوص در کلام ایشون بپردازیم وجهی ندارد، اونجا باید سندن و دلالتن اون نصوص بررسی بشد. کلامش اینه: نعم لو قصد دفع المظلمته، لو قصد دفع المظلمته عنه او عن غیره من اخوانه جاز بلا کراهتین، اگه بخواد دفع ظلم بکند این کراهت رفع میشد. بل عنوان الاولی در کلامشون اومد که پس بنابراین مکروهه، مگر اینکه به این عنوان عارضی باشد که دفع ظلم از کسی باشد، اینجا میشه چی آقا؟ بعد کراهت رفع میشه، جایز میشه. جاز بلا کراهتین، این بلا کراهتین ولی نه است که میخواد کراهت رو بردارد، این جاز در مقابل نفی کراهت عام دیگه. دفع ظلم مثلا بعضی از ظلم های مالی دفعش واجب نیست، توجه فرمودید؟ بله، دفع ظلم جانی خب واجب هست، عام دیگه، استفاده فرمودید؟ بله عامه. خب ولی اون مستحباتی که بوده، مستحبی که شمردن فقها یمین مستحب رو، در دفع ظلم مالی بوده دیگه، دیروز خوندیم عبارتشون دیگه. بله، بعد دارد که وربا ما وجبت ولو کذب کما فی استنقاض نفس محترمه من القتل مثلا. خب این اینجا واجب آورده، بعد اومد اینجا ایشون روایات رو متعرض شد بیان کرده دیگه، حرفی غیر از روایات نیاورده، چون ما این روایات رو باید سندن و دلالتن بررسی بکنیم. خب میریم مستقیم سر روایات دیگه خودمون، توجه فرمودی؟ بله،
دفع ظلم مالی که خیلی کسی نیست.
بله کسی نیست اینجا به اصطلاح، بله بله، در اینجا که اصلا مکروه، کراهت به قوه خودش باقیه، حضرت هم ترک کرده، خودش از قسم نخورده، توجه فرمودید؟ بله، ما الان روایات رو که میخونیم اشکال حرفایی که اشکال دارد خود به خود معلوم میشد دیگه، روایات رو میخونیم دیگه. بله، در این روایات عرض کنم خدمت شما که اون طایفه اولی که دلالت بر منع حلف دارد مطلقا، بله، اول خود آیه شریف قرآن هست، قبل از روایات خود آیه شریف هست: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، یعنی عرضه یعنی ما يتوسل به، خدا رو وسیله یمین خودتون قرار ندید، یعنی به خدا قسم نخورید. بله، خب این اطلاق داره، عرض کردیم بعضی گفتن مقصود قسم های زیاد هست که روزمره اشخاص میخورن، گفتیم نه، این متیقن از کتاب، متیقن از کتاب در اصول گفتیم که نمیتوند مطلق رو منصرف بکند و تقیید بزند، صالح للقرینیه نیست متیقن فی مقام تکاتب، این اختلاف درش. بنابراین اگر چنانچه متیقن در مقام تکاتب مثلا این صالح للقرینیه بود، میتونستیم بگیم بله این اطلاق نداره، این نظر دارد فقط منصرف است به همون ایمانی که کثیر باشد، یعنی زیاد دم دست وسیله قرار بگیرد، این مورد به اصطلاح نهی شده در این آیه، التفات فرمودید؟ اگر بگیم منصرفه، بگیم نه قد متحقن در مقام موجب انصراف نیست، اطلاق دارد دیگه، حق همینه، مقصود تحقیق همینه که اطلاق دارد، و اینکه غلبه وجودی در خارج که زیاد باشد، یا اینکه مثلا به قول اون بزرگواری که میگفت که این عرضه تنبیه هست، اشعار هست به اون کثیر، این اشعار اینا نمیتوند که جلوی اطلاق این آیه رو بگیرد، هم اطلاق دارد هم عموم، اطلاق دارد، اطلاق چی بود آقا؟ اطلاق صیغه نهی ولا تجعلو عموم بود چی بود؟ الایمان عرضتن لایمانکم. ایمان خود جمع دیگه، جمع عموم داره، همه عموم رو به ادات شمول شامل میشه. بله چه فرمودید؟
ببخشید این فرمودین که مالی مال اگه زیاد باشه
مال میرسیم الان نصوص میرسیم. بله صبر کنید اینا رو بیان میکنیم. خب این بله قطعا ما قبول داریم. دیروز هم که گفتیم که این از مسلماته که حضرات معصومین نبی مکرم علیهم السلام قسم خوردند و زیاد به همه اینا حمله بر مواردی میشد که این به خاطر تأکید یک امر معنوی بوده، امر اعتقادی بوده، امر اخروی بوده، توجه فرمودید، یا برای تعظیم یک امری بوده. این بر امور دنیایی، برای امور دنیایی نبوده. بله بله البته داخل در همون مصداق تعظیم میشد، اجلال میشد، این گونه چون تفخیم حقایق دین هست، تعظیم شاعر دین هست، من یعظم شاعر الله. اینا همه دقت بکنید، این استدلالی که میکنیم اینا دقت بفرمایید، اینا بر اساس این سوالها این ظرائف بیان میشد، التفات بکنید. و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب، وقتی که قسمی که برای تفخیم و تعظیم شاعر دین باشد خودش متصف میشد به چی آقا؟ مستحب. بله مستحب میشه. خب در اینجا این روایاتی که عرض میکنم خدمت شما، پس بنابراین این شد که محصل اون مطالبی که ما در دیروز عرض کردیم این شد که حلف در واقع متصف میشد به احکام خمسه. یکی کراهت، که بنا شد که این کراهت در واقع این برای حلف به عنوان اولیه ذاتی چی بشه آقا؟ ثابت باشه فی نفسه. حالا دلیلش رو امروز باید بررسی بکنیم. این اصل مطلبی بود که یعنی دیروز گفتیم و در کلمات فقها هم آمد، حرف صاحب جواهرم این بود، تأکید کرد بر صحت حرف محقق در شرایع و اشکال صاحب مسالک رد کرد، که نتیجه چی شده همه اینها؟ این شد که حرف به عنوان اولی ذاتی مکروه باشد و به عنوان عرضی ثانوی قد یجب، قد یحرم، قد یستحب و قد یجوز. یعنی یجوز به چه معنا؟ یعنی اون کراهت رفع میشد. بله فقط. خب حالا این روایات یکیش که بعد آیه هم که عرض کردیم، آیه پس اصل اولی برای ما درست میکند. ببینید اصل اولی که بالای سر ماست در بررسی این روایات که باید نگاه به اون اصل فوقانی داشته باشیم، نهی ولا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم. بنابر این که این اطلاق دارد همه ایمان رو شامل می شود، الاصل المحکم هو مدلول الآیه. خب الان این آیه رو کنار می زاریم میایم سر روایات. روایات هم یک دسته مثل خود آیه نهی مطلق دارد، من جمله این روایت. ببینید صحیح عبدالله ابن سنان که در جزوه شما هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اجتمع الحواریون الى عیسی ابن مریم فقالوا یا معلم الخیر ارشدنا، فقال علیه السلام ان موسی نبی الله، ان موسی نبی الله امرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین. حضرت موسی به شما امر کرد که به خدا دروغ قسم نخورید، و انا امرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین، من امر میکنم که نه صادق نه کاذب. خب این اطلاق داره دیگه، تصریح کرده دیگه، صادقین رو هم گفته دیگه، توجه فرمودید؟ بله قسم نخورید. خب این که ظهور نهی امرکم ان لا تحلفوا، امر به ترک، یکی از ملحقات صیغه نهیه. در بحث اصول، در علم اصول، وقتی که کلام در صیغه نهی واقع میشد، صیغه نهی خودش خب اونیست که لا بر سر فعل در بیاد، لا تفعل، ولیکن ملحقاتی هم دارد. یکی از ملحقات صیغه نهی چیه؟ امر به ترک. توجه فرمودید؟ امر به ترک که قوت نهی دیگه، خودش از سیاق نهیه. این سیاق نهی ظهور در چی دارد آقا؟ حرمت دارن ما باشیم و این سیاق نهی این ظهور در چی دارد آقا؟ حرمت داره. با قطع نظر از سایر نصوص داریم الان عرض میکنیم ما باشیم و این روایت این ظهور در بله بفرمایید که حرمت دارد. فکر کنم اگه اون پنکر روشن بکنید بهتر باشه، یک کمی اتاق هواش بهتر بشه. بله بله نه انا آمرکم بله 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 خب درسته. امام صادق علیه السلام وقتی که کلمات انبیا گذشته رو نقل میکند داره تقریر میکند، این وجه دلالتش اینه. کلیه روایاتی که حضرات معصومین علیهم السلام کلام انبیاء ماضین رو نقل میکنن در مقام چی هستن آقا؟ تقریر هستن و تقریر معصوم حجت. سیه ابو ایوب خزاز قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین. این که دیگه کلام خود حضرت فانه یقول فانه عز و جل یقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ببینید آقا این روایت معید اون اطلاق آیه هست، معایر که عرض کردیم اطلاق. خب این روایت الان دارد تایید میکنه اطلاق رو، بله دیگه به خود آیه استشهاد کرده. بله اول به نحو مطلق نهی فرمود بعد استشهاد به آیه کرده. خبر ابی سلام المتعبد بله انه سمع ابو عبدالله السلام یقول لسدیر، ایشون میگه شنیدم که امام صادق علیه السلام به سدیر فرمود یا سدیر من حلف بالله کاذبن کفر. این کفر در اینجا به معنای مصطلح نیست. خب معلومه که یک نفری اگه دروغ قسم بخوری مسلمانی شیعی بلافاصله کافر و مرتد که نمیشد، نه مقصود این نیست. مقصود یا کفر لغوی است که یعنی پوشانده است در حقیقت اون جلالت و عظمت و جبروت ذات مقدس حق را با این قسم کاذب، یا اون حق را با این قسم کاذب پوشانده است، یا به معنای کفر باطنی. آقا در آیه شریفه دارد که بله همه اشخاصی که عبادت میکنن اون آیه را کسی حفظ باشد بخوند خیلی خوبه، که کسی نیست عبادت میکند مگر این که بالاخره مشرکه. بله بله البته آیه رو اگه صحیح خونده باشید همین هست، توجه فرمودید. بله که هیچ کسی که نیست که ایمان بیارد یا اکثر اونها مگر اینکه چی آقا؟ مشرکن. خب این مشرک یعنی واقعا این مؤمنینی که الان ما داریم اکثر اینا کافر مرتدن مشرکن عمل شایه مصطلح ندیگه. اینجا شرک باطنی است، شرک درجات دارد. اینجا هم کفر یک مقصود کفر باطنی هست به درجه من الکفر، التفات فرمودید. بله چون در حقیقت کسی خدا را اگه ایمان دارد خب اسم خدا را وسط نمیکشد دروغ قسم بخوره، اون قسم بخوره به خدا به دروغ، معلومه که این ایمان باطنی چی آقا؟ نداره به خدا. بله این معلومه که این ایمانش توأم با کفر و شرک باطنی است مقداری. بله اگر صادق باشه چی؟ فمن حلف بالله صادقا اثم ان الله عز وجل يقول ولا تجعل الله الى اخر. خب بازم اینم دلیل است که اون آیه رو مطلق گرفته. این روایات فراوان هستند، من شاید یه چند دقیقه فقط مراجعه کردم این چند روایت آوردم، شما اگه تحقیق بکنید میتوانید روایات دیگری اضافه بکنید به این. دست دومونی که دلتا جواز دارد، جواز مطلق مثل این آیه روایت دارد که موثقه ابن فضال عن یونس بن یعقوب قال کان ابو عبدالله علیه السلام کثیرا ما یقول والله. خب این رو میگه کثیرا ما میگفته، این کثیرا ما یعنی چی؟ یعنی اینکه این جائز بوده که میگفته دیگه، خب معلومه دیگه این مکروه رو که کثیرا ما امام معصوم مرتکب نمیشد، میشد آقا؟ خیر. خب اینکه کثیرا ما این رو میفرمود اقل متیقنش این است که این جواز رو چیکار میکنه آقا؟ اثبات میکنه، یعنی کراهت رو نفی میکنه. کسی چیزی فرموده؟ خبر که میگم هر جا بنده تعبیر به خبر میکنم یک روایت یعنی سندش ضعف دارد، توجه فرمودید، شما باید مراجعه بکنید، در اون تحقیقتون بنویسید که وجه و تعبیر انهاده روایه بالخبر او بلفظ روایه وقوع فلانن و فلانن فی سنده، این مربوط به شماست دیگه در تحقیقاتون. بله بفرمید. اینجا
که میگه من هدف بلایک حاضرن کفر، این اگر ما کفر رو حالت درونی بدونیم که ظاهر فقط اسم میدونه دیگه، چه فرمی پیدا میکنه با وجه دوم؟ خب قسم راست رو کنیم چه اسمیه؟
خب بله اون اسمه، اما اسم خودش مراتب دارد. بعضی از اسمها گناهان تا درجه مراتبی از شرک باطنی انسان رو میرسونه. یعنی مگر گناهان کبیره و اکبر الکبائر نداریم؟ در بین کبیره ها هم خودش گناهان بزرگتر داریم و کبیره داریم و گناهان صغیره داریم. خب اثمه مطلقه. اما اونی که کفر چی آقا؟ مثل چی؟ دارد که اخذ رشا من القاضی کفرم بالله العظیم، در روایت صحیحه اومده که قاضی وقتی که رشوه میگیرد این کفر بالله العظیم هست. خب این کفر یعنی چی؟ یعنی گناه این عمل بسیار بالاست که حتی در حقیقت به درجاتی از کفر شخص رو میرسوند. کفر باطنی مقصود هست، کفر باطنیه. کفر ظاهری چیه؟ این است که وحدانیت خدای تعالی رو به زبان انکار بکنه، بعد ما اصلا مرتد بشه. توجه فرمودی؟ بله.
شما فرمودید که بحث احکام خمسی در تقسیم میشن، بعد این احکام
خب گفتیم امروز دو بار گفتیم توضیح دادیم دیگه، همین امروز تو همین جلسه. خب وقتی که اون وجه کراهت برداشته بشد دیگه کراهت میره چی میمونه آقا؟ جواز میمونه. یعنی استحباب که خودش یک عنوان عارضی است، سبب میخواد. وجوب یک عنوان عارضی است، چی آقا؟ سبب میخواد. حرمت یک عنوان عارضی است، سبب میخواد. خب کراهت که عنوان اولیشه، منتهی مراتب اگر چنانچه یک دلیل بیاد بگد که اینجا کراهت نداره، یعنی اون سبب کراهت چیکار بکنه آقا؟ رفع بکنه. بله احسنتم، این میشه عارضی. بله بله، یعنی رفع کراهت به عنوان عارضی هست. یعنی رفع کراهت به عنوان چی هست آقا؟ عارضیه. بله البته این که تخصیص اکثر پیش بیاد مطلبون، لکن بنده نمیتونم تصدیق بکنم که تخصیص اکثر لازم میاد، چون قسم هایی که به اصطلاح خورده میشد این بدون تروب این عناوینی که موجب حرمت و استحباب و به اصطلاح بفرمود وجود میشد، تعدادش کم نیست. اینا به اندازه کم باشد که تخصیص لازم بیاد. بله اگر چنانچه خیلی کم بودن این تخصیص لازم میومد، به خاطر اینکه خب این نصوص عدیده ای که وارد شدن در هی گفتن اونجا مستحبه، اونجا واجبه، اونجا حرامه، اونجا فلانه، خب این کراهتش چیزی اگه نموند خب البته این تخصیص میشه، در حکم تخصیصه. ولی اینکه لسانش تخصیص هم نباشد، اون تخصیص اکثر که میگن اونجا نیست که بخواد لسانش تخصیص باشد، این در حکم تخصیص میشد. اما کلام این است که من هرچی تعمل کردم دیم نه بابا این قسمایی که انسان مؤمنین عادی در شب و روز میخورن بیش از این حرفاست که اصلا معنون به اون، یعنی معروض اون عناوینی که واجب بکند یا حرام بکند یا مستحب بکند چی آقا؟ نیست. بله خب
انکار مطلقه، انکار نسبی و مال شرک چجوری کفر با ایمان قابل جمعه؟
بله
شرک با ایمان قابل جمعه، کفر با ایمان قابل جمعه
فرق نداره، کفر هم مراتب داره دیگه. کفر هم من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، این نص صحیحه. اینا وقتی که وارد شده در روایات نگید دیگه جمع نمیشه. این وجدان عدل و دلیله، به خاطر اینکه در کلمات معصومین علیهم السلام وارد شد، قلیلن نه کثیرن در بسیاری از موارد. معلومه که این کفر مراتب دارد و اون کفر کفر باطنی هست که یعنی شدت گناه رو میخواد بیان بکند. التفات فرمودی؟ بله، شدت گناه رو. خب بله،
این آیه خود دیدن فرمون ادامهش که قطعه در بازنی و باید چیزی دهیم، شما استمدار رو دارید که آقا وقتی نمیشه در کار خیر قسم بکنیم سریع و اولا در جای دیگه مثلا غیر از کار خیر میشه قسم بکنیم. حالا احتمال داری که اینجا بگیم که مثل آیه نظر که میگه تو بری اون ان توسی بود که اینجا الله توسی بود اینجا همین باشه، بگیم الله تبر بود ولا تدا ولا توسی باشه، یعنی قسم هایی که ما نخواد شما باش به ایجاد بکنید، تقوی ایجاد بکنید، اصلاح ایجاد بکنید، تو اینجا قسم نخورید، یعنی لا مقدر باشید مثلا مثل آیه نبرد.
خب به این جاها که در روایات اومده گفته مستحبه، فقها هم فتوا دادن، روایت هم وارد شده.
نه نه قسم نه اینجوری باشید، اینکه قسم اینکه قسم بخورید که چی؟ این هم باید این اشکال داشته باشید که قسم بخورید که نخواد که اینجور ایجاد بکنید، نه باید باعث تقوا بشه، باعث اصلاح بشه، این قسم اشکال داشته باشه.
خب ما همین رو گفتیم دیگه، پس چه گفتیم تا الان؟ گفتیم اونجایی که موجب اصلاح میشد خودش معنون است به عنوان چی آقا؟ بفرمایید راجح مستحب، پس اونجا رو نمیگیم. التفات فرمودید؟ نه، این آیه شریفه با زمینه روایاتی که من امروزم خوندم که حضرات مطلقا من فرمودند استشهاد با آیه کردن، اطلاق سرجا خود چیست آقا؟ محفوظه، شاهد قبیش استلاد ائمه علیهم السلام است به نحو مطلق. در این نصوص اصلا در این نصوص تقیید مقید به مورد خاصی نشده، مطلق من فرمودن، استشهاد هم کردن با آیه، پس معلوم حضرات از این آیه چی مفهمیدن آقا؟ مطلق فهمیدن. خب این روایات آیا مطلق هست؟ عموم دارد یا ندارد؟ خب این انکار بدیهیات و واضحاته. حضرت لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، خب این اطلاق دارد دیگه، خب معلومه دیگه، روشنه اطلاقش، کسی نمیتونه انکار بکنه به هیچ وجه در هیچ صورتی، چه صادق چه کاذب قسم نخوری. اون انتبرو اگر فوقش موردش هم باشد، این لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم اطلاقش رو تقیید نمیزنه، عرض کردیم دیگه، اونو گفتیم که متعقل در مقام خطاب باشد، اتفاق فرمودی اطلاق رو تقیید چی آقا؟ نمیزنه. ما هم که قبول کردیم که متعقنی در مقام تخاطب دارد، ما توش گفتیم صالح لتقیید اطلاق آیه چی آقا؟ نیست. بله، خب در این روایت اول که دارد کثیرم ما یقول، پس معلوم میشد که مکروه هم در حقیقت نیست، یعنی این روایت دلالت دارد آ. این روایتی که خوندیم الان که کثیرم ما یقول الصادق علیه السلام والله، معلوم میشد که این خود این روایت دلالت دارد که این کراهت نداره، ما باشیم این روایت با کراهت منافات داره، کراهت به عنوان اولی، چون کراهت به عنوان اولی ذاتی رو معصوم کثیر ما مرتکب چی آقا؟ نمیشد. خب این یک روایت که ما میخوام دسته های روایت عرض بکنیم. ما روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید، موثقه بعد روایت بعدی صحیحه علی ابن مهزیار قال كتب رجل الى ابي جعفر علیه السلام يحكي له شيئا، این چیزی را حکایت کرده برای حضرت، فكتب الی، یعنی در اون نامه خودش چیزی را حکایت کرده برای حضرت، بعد حضرت در جواب كتبه نوشت به ایشان که والله ما كان ذلك، اینی که در نامه تو نسبت دادی به من این کارو من نکردم. مثل بعضی هستن که خب میخوان به کسی تذکر بدن یا مثلا نسبت بدن نامه می نویسن میگن دیگه، حضرت همون والله بله فرمود که فکتبه والله ما کان ذالکه، این نبوده این نسبتی که شما میدید نقل کردید، ولیکن من کراهت دارم از این که قسم بخورم و اینی لعکر و اینه خورده. و بعد گفتی که این رو اکراهن ان کراهتن این قسم رو من الان خوردم، چون خودم خوش ندارم که قسم بخورم به ذات باری. و اینی لعکره و ان اقول والله على حال من الاحوال ولكنه غمني ان يقال ما لم يكن. ناراحتم میکند که چیزی که نیست رو کسی در نامه بنویسه به من نسبت بده. توجه فرمودید؟ خب این شاهد این کلام ایشونه، اني لاكره ان اقول والله، این خودش قرینه است که خود این والله کراهت داره.
قرینه میشه برام تاثیر ما که اونا در امور غیر مؤمنین
رو قسم نمیدن. بله دیگه، ما خود ما الان دونه دونه نصوص رو میخونیم. الان این روایت دومی فی نفسهی دلالت بر چی داره آقا؟ کراهت داره. بله که این قرینه میشه برای اون جواز. بله روایت دیگه دارد که باز معتبره سکونی، قال قال رسول ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اجل الله ان يحلف به اعطاه الله خيرا مما ذهب منه. این در مقام تحمیده، این دارد حمد میکند، ستایش میکند ترک قسم را، استحباب را دلالت دارد. یعنی کسی که برای تجلیل از پروردگار استحیا بکند و استیحاش بکند از قسم خوردن، خدای تعالی اونی که میخواست برایش قسم بخوره رو بهتر از اونش بهش میدهد. این دلالت بر استحباب ترک قسم دارد و استحباب ترک قسم دلالت بر کراهت فعلش دارد، چون وقتی که ترک فعلی راجح و مندوب باشد باید فعلش مرجوح مکروه باشد. التفات فرمودید دیگه، دیگه جایز مباح طرفین چی آقا نمیتونه باشه. بعد بله اگر چنانچه هر چیزی که فعلش البته مستحب باشد، فعلش مستحب باشد، در واقع ترک رو نمیگن مکروه، چون ترک عدمیه، ولیکن هرچی ترکش به اصطلاح بفرمایید که مستحب باشه، ترکش مستحب باشه، معلوم میشه که فعلش چی است آقا؟ مرجوحه. بله جمع نمیشد که. بله بعد ترکش وقتی که مرجوح بعد راجح باشد، مستحب باشد، محبوب پروردگار باشد، ترکش یعنی فعلش چی است آقا؟ مرجوحه. بله نه فعل نیست، ممکنه کسی تکون نخواست سجده هم جنه چه تکون نخواست اصلا که بره نماز شب بخونه، کاری نگر دیگه مکروه باشه که نه بهش که نمیگن کاری انجام داده که مکروه باشد، در اصطلاح نیست.
نماز شب نخونه غذا بخونه،
غذا خوردن مکروه نمیشه که، باشه خوابیدن مکروه نمیشد. بعد خوابیدن مکروه نمیشد آقا، دقت کنید. بله بله در باب مستحبات هم میگن که امر بشه مقتضی نهی از ضد هم هست، در بحث نهی آوردن شیخ انصاری این قاعده ضد رو به مستحبات و مکروهات هم سرایت داده که امر به فعلی اگر چنانچه قرینه باشد که این امر الزامی نیست، توجه فرمودید، و همون مقدار دلالت دارد بر نهی از ترکش. اون فیه ما فیه من البحث بگذارید به جای خودش که قابلیت این دارد، استشهاد شده، من در کتاب بدایع آوردم، حرف شیخ انصاری رو آوردیم و اونجا باید جا خودش محل بحث دارد. یکی از اون وجوه این هست. بله 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 میگیم سب کن بحث الداره برسیم، بعدش میرسیم، قسم به الله الان محل کلام ماست، در آخر کلام به اونم میرسیم. بله به نوع طبیعی میشد دیگه، وقتی که به عنوان
بله
البته وقتی که به عنوان اولی مکروه باشد یک بارش هم چی میشه آقا؟ مکروه دیگه، یک بار چند بار ندارد که. بله در سایه ولس اولا گفتیم که داده به کراهت حرف داره روشن، ثانیا بر ارتفاع کراهت اند رفع الاتهام، رفع الاتهام بله، یعنی اگر چنانچه کسی در معرض اتهام قرار بگیره اونجا دیگه این کراهت چی میشه آقا؟ بله رفع میشه. بله این بلندگویم که این آقا اینجا آورده، ما باید صدا مخواد برسه بده اینطوری بکنم. بله یه صلوات بفرستید. خبر ابی بصیر، خبر ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام ان اباه کانت عندهم رأتون من الخوارج اظنه قال من بنی حنیفه. میگه که ابی بصیر که ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام فرمود که پدر بزرگوارش یک زنی در حالا به عنوان کنیز بود در خدمت ایشون که از خوارج بود و گمانم این است که از طائفه بنی حنیفه باشد. فقال له مولا له، خب کسی به امام علیه السلام که مولایش بود یعنی آزاد شدهش بود ازش سوال کرد، مولا له یعنی مولای امام علیه السلام. این لفظ مولا یک معناش به معنای مالک الرقبه هست، صاحب الاختیار، اون مولای معهود در مولا و عبید، یک معناش اینه. یه معناش هم به معنای نه مولای در مقابل عبد، صاحب اختیار شرعی، مثل من کنت مولا فهذا علیان مولا. معنای سوم به معنای معتق هست، یعنی آزاد شده. مجموع البحرین رو مراجعه بکنید، این سه معنا رو در لفظ مولا گفته، اینجا به معنای سوم هست، یعنی کسی که آزاد شده یه دست حضرت بود از این عبید و امایی که حضرت داشتن غالبا هی آزاد میکردن همینطور، و لذا میگن که بحث عبید و اما در مکتب شریعت ما، در مکتب اهل بیت علیهم السلام، در واقع کارگاه پرورش مؤمن هست، می گرفتند و نگه می داشتند و تربیت می شدند، آزاد می کردند. التفات فرمودید، مولا لهو سوال کرده ازش، چه سوال کرده؟ ابن رسول الله صلی الله علیه و آله، ان عندک امراتون تبرا من ان جدک، یه زنی از این اماهای شما پلو شما هست که این خودش اصلا از رسول خدا تبری می جوید. ان جدک، بله امیر المومنین السلام، از ولایت، درسته، از جد شما که امیر المومنین باشد تبری می جوید. فقضا لعبی انهو طلقات، از دست بر قضا یک اختلافی، یک علتی، یک سبایی پیش اومد، حضرتشون طلاق داد در یک وقتی، در یک زمانی. بله معلوم میشد که این لفظ طلاق هم معلوم میشد که جز همسرش بوده، درسته. بعد دارد که فدعت علیه صداقه ها، این زن علیه حضرت ادعا کرد صداقش رو، فجاعت بهی الى امیر مدینه تستعدیه، کشون حضرت رو به محکمهی که امیر مدینه بود و علیه حضرت شکایت کرده، تستعدیه یعنی تشکو الیه، شکایت کرده حضرت. اون وقت فقال له امیر المدینه، امیر مدینه به حضرت گفت که یا علی، اما ان تحلف و اما ان تعطیها. این علی در واقع علی ابن الحسین هست که والد امام باقر علیه السلام هست، چون امام باقر السلام دارد در وصف پدر بزرگوارش میگد که علی ابن الحسین باشد، لذا دارد که یا علی اما ان تحلف و اما ان تعطیها. اون امیر به حضرت رو کرد به امام سجاد علیه السلام که یا قسم بخور یا پول بهش بده. فقال لی، یعنی امام باقر علیه السلام همراه حضرت بود، فرمود که امام سجاد به من فرمودن که یا بنی قم فاعطها اربعمائة دینار، خوشمون 400 دینار رو بهش بده. فقلت له یا ابا جعلت فداک الست محقا، مگر شما محق نبودی؟ چطور پولش بهش دادی؟ قال بلا یا بنی ولکن اجللت الله ان احلف به یمین صبر، ولکن من خدا رو بالاتر از این دونستم که پای یعنی در قسم اسم خدا رو ببرم، قسم بخورم به خاطر این که یمین صبر بخورم. یمین صبر یعنی یمین تدفع بها مظلمتون، یک یمینی که ظلمی از اون یمین چی بشه آقا دفع بشه، میگن یمین صبر. میگه اینم استحیا کردم از ذات مقدس حق این قسم رو بخورم. خب البته این الان 400 دارد، توجه فرمودید، ولی در مرسل بعدی که الان میخونیم دارد که از ابی عبدالله علیه السلام این دقی علیک مالون ولم یکن علیک فاراد ان یحلفک، اون وقت خواست که اون شخصی که ادعا کرده و یا اون قاضی تو رو تحلیف بکند، فان بلغ مقدار 30 درهم فاعطه، تا 30 درهم رو بده قسم نخور و لا تحلف، و ان کانت اکثر من ذلك فاحلف ولا تعطه، اگر چنش بیشتر بود حلف بخور. این روایت مرسله، فلذا اون روایت اولی که خوندیم به اصطلاح اونم ضعیفه. در هر حال اگر ما بخوایم عموم کراهت رو بگیریم، اصل و کراهت، باید به این اقل چیکار بکنیم آقا؟ اکتفا بکنیم. فلذا همون اقل در اینجا، یعنی تا اون مقداری که اقله اگر بخواد قسم بخوره کراهت باقیه. در هر حال این اصل کراهت ثابته برای مال، مگر این که مال عظیمی باشد، مال زیادی باشد که خطر از این، همین 400 درهم ممکنه برای یک کسی حیاتی باشد، فرضا قطعا اونجا کراهت چی میشه آقا؟ رفع میشه. بله، مهم اهمیت اون مال هست، تقدیر مبلغی در اینجا ملاک نیست.
در زمانی وجود داره قسم نخوره استرپا باشه داشته باشه،
بله،
در زمانی واجبه مثلا مالش را دست میده، بله، این مورد که امون قسم نخوردن باز استرپا باشه داشته باشه،
بله، خب نیست دیگه، گفتیم دیگه، خب معلومه که نداره دیگه، روشنه دیگه، این که سوال ندارد که، بس این حرفا رو داریم میگیم چی هست الان؟ بله؟ بله، اربعت و مهد دینار داره اون اولی، خب اونم سندش البته ضعیف و عرض کردیم به شما که، ولی فل جمله این مطلب ثابت میشد که اگر مال زخمی بود برای شخص اهمیت داشت قطعا اون کراهت چی میشه آقا؟ رفت میشه. بله، این مقدار. طایفه سوم روایاتی هستن که من در اینجا فرصت هست بخونم؟ بله؟ نیست، معذرت میخوام از شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.